رادیو شاهنامه، آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان فارسی.
با درود به شما سروران و بانوان گرامی و ارجمند، در پیشگاه شما نشستی دیگر از سلسله نشست‌های سخنرانی‌های ماهانه شاهنامه پژوهان رو برگزار می‌کنیم. من مریم قربانی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی. افتخار میزبانی این نشست رو بر عهده دارم. این سخنرانی ها از سوی باشگاه شاهنامه پژوهان و انجمن ایران شناسان برگزار میشه. امروز در خدمت خانم دکتر فروغ محسنی مفیدی، شاهنامه پژوه و نویسنده کتاب تطبیقی نیروهای اهریمنی در شاهنامه و مهابهاراتا هستیم. در مورد کتاب مهابهاراتا، با اجازه خانم دکتر، من لازم میدونم یک معرفی مختصری برای دوستان داشته باشم قبل از سخنرانی خانم دکتر. این با شاهنامه مقایسه کنیم، زیباترین و کاملترین سند ملیت ایرانیان شاهنامه فردوسی هست. یکی از مهمترین سندهای ملیت هندی ها هم مهابهاراتا هست. این کتاب حماسه بزرگ شبه‌قاره هند هست که با 100,000 بیت از طولانی ترین حماسه های منظوم جهان به حساب میاد. این حماسه شامل انبوهی از افسانه ها و دانستنی هایی است که در داستانی واحد درباره جنگی بر سر حکمرانی شمال هند صورت گرفته. زبان این کتاب سانسکریت هست، موضوع اصلیش جنگ هست، اما در این کتاب به داستانهای قدیمی، طرز آداب هندوان و مسائل مذهبی و اخلاقی و اجتماعی و سیاسی هم اشاره شده. کتاب جامعی که به کلیه مسائل اساطیری، فلسفی و اخلاقی دین هندو اشاره داره. بیشتر از این وقت دوستان عزیز رو نمیگیرم. از خانم دکتر محسنی خواهش میکنم تا سخنانشون رو آغاز کنن. فقط دوستان عزیز اگر پرسشی داشتن لطف کنن در پایان جلسه مطرح کنن و همچنین به دلیل سرعت اینترنت صدا و تصویرشون رو ببندن. خیلی ممنون خانم دکتر، خدمتتون خوش آمد عرض میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید و ما در خدمتتون هستیم که از فرمایشاتتون بهره لازم رو ببریم.
خواهش میکنم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. من فروغ محسن مفیدی هستم و احساس میکنم که در ادبیات همیشه شاگردم و اینکه سپاسگزاری میکنم از تمام عواملی که سبب چنین نشست هایی هستن، از جناب آقای کوروش جوادی و شما سرکار خانم دکتر مریم قربانی. ابتدا اینکه همونطوری که شما فرمودید، ما اینجا بحثمون ادبیات تطبیقی است، تطبیق ایران و هند و بر پایه دو اثر بزرگ حماسی این دو کشور، یعنی مهابهاراتا و شاهنامه. ابتدا قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم، چند نکته مقدماتی رو خدمت شما و عزیزانی که به ما پیوستند و من همینجا ازشون تشکر میکنم خواهم گفت. ابتدا اینکه تاریخ و فرهنگ هر قوم شناسنامه ملی آن قوم است. تاریخ و فرهنگ ایران و هند میتونیم بگیم که از پربارترین فرهنگ های جهان هست و هر دوتای این فرهنگ سرشار از اندیشه های اساطیری و مذهبیه که در آثار حماسی و دینی منعکس میشه. نکته دوم این که بشر ابتدایی در اندیشه چگونگی آفرینش جهان و انسان و سایر مخلوقات، حالا نیروهای شر و خیر، خدایان، اهریمنها، دیوا و غیره، یک سری افسانه‌هایی رو خلق می‌کنن و یک سری اساطیری دارن که این اساطیر همینطور جلو میان و باعث خلق آثار جاودانی مثل رامایانا، مهابهاراتا، شاهنامه، الیاد و اودیسه و غیره میشه. نکته بعد این که تشابهات فرهنگی بین ملت‌ها زیاده. هیچ ملتی خالی از بدبستان‌های فرهنگی نیست و همچنین ادبیات از مرزهای زمان و مکان می‌گذره، بر ملت‌ها تأثیر می‌گذاره و از ملت‌ها تأثیر میگیره. یک منتقد تطبیقی اصل رو بر شباهت‌ها می‌ذاره و در کنار شباهت‌هایی که بین اساطیر دو قوم پیدا می‌کنه به تفاوت‌های اونها هم اشاره می‌کنه. حالا موضوع گفتگوی امشب ما بیانگر ردپای دو فرهنگ هند و ایران در ادبیات حماسی است، در ایران شاهنامه و از هند هم که مهابهاراتا. نکته بعد، از هزاران سال پیش دو قوم هند و ایران اشتراکات بسیاری داشتند که رد پایان در اساطیر و بعد از اساطیر در حماسه دیده میشه. مسئله قابل تر بررسی نیروهای اهریمنی در شاهنامه و مهابهاراتا است. البته اون چیزی که اتفاق افتاد این بود که من وقتی تقریبا کار رو به نیمه رسوندم و مهابهاراتا رو خوندم و شاهنامه رو خوندم، متوجه شدم اصلا نیروی مستقلی به نام اهریمن، موجود مستقلی به نام اهریمن در اساطیر هند وجود نداره. برای همین عنوان این موضوع عوض شد، اهریمن در شاهنامه مهابهاراتا شد بود و بعدا شد نیروهای اهریمنی. اینو خواستم عرض کنم خدمتون. در ایران جناب آقای دکتر آرش اکبری مفاخر در کتاب اهریمن شناسی ایرانی مفصل به موضوع اهریمن پرداخته، اما در ایران با موضوع نیروهای اهریمنی در مهابهاراتا پرداخته نشده و جستجوی جداگانه‌ای وجود نداره. ما ناچار هستیم یک سری از داده های این پژوهش رو به طور خیلی کوتاه بگیم و بعد بریم جلو. ابتدا اینکه خب اساطیر در حماسه زیادن و تعریف زیادی از اسطوره شده. فقط یک دونه از این تعریف رو من که به نظرم یه مقدار جامع تره خدمتون عرض میکنم و زود میگذریم. میرچا الیاده که از اسطوره شناسان رومانیال اصل هست میگه که اسطوره جوامع سنتی داستان قدسی است که کار خدایان و موجودات فوق طبیعی یا نیاکان فرهنگ آفرین را در ازل در زمان بی آغاز روی داده است، حکایت می کند. یعنی اسطوره همیشه متضمن روایت یک خلقت است. خب در چنین جایگاهی جهالت و اسطوره پیش میاد. اسطوره ها توجیه کننده ناشناخته های بشر و دادن الگو برای غلبه بر ترس ها و دلهره ها هستند. مثلا در غارها دیده شده که انسان ها ابتدای نقشی رو روی غار کندن بعد در تصویر بعدی خودشون از ترس و دلهوره همونی که خودشون کشیدن یا کندن رو دارن میپرستن. اما رابطه اسطوره و حماسه همیشه بین این دوتا رابطه بسیار نزدیکی وجود داشته. بخش گسترده از ادب جهان را اسطوره ها رقم میزنن که بیشتر پرورش دهنده حماسه ها هستن. حماسه هم که دوستان خب حتما میشناسن، تعریف شو بهتر از من میدونن، اما یک تعریف کوتاه که زنده یاد استاد ذبیح الله صفا آورده رو من میگم. حماسه نوعی از اشعار وصفی که مبتنی بر اعمال پهلوانی و مردانگی و بزرگی قومی یا فردی باشد، به طوری که شامل مظاهر مختلف زندگی آنها گردد. خب ما گفتیم که اشتراکات زیادی بین اقوام به وجود میاد. میخواییم دلایل این اشتراکات رو بدونیم و بعد بپردازیم به اونها. چرا بین اقوام اشتراکات وجود داره؟ دو دلیل عمده وجود داره. یک، محیط پیرامون انسان‌ها یا همون طبیعتشون که اتفاقاتی مثل سیل، زلزله، آتشفشان، خشکسالی و گرمای شدید و اینها به وجود میاد در همه مناطق. دوم، تشابهات درونی انسان هاست و واکنش های روانی با برخورد با اونها که در این واکنش ها رو ما در ادبیات یا در کتاب هایی میتونیم بگیم که در ریگ‌ودا میبینیم و در ایران در کتاب اوستا میبینیم این اشتراکات رو. مثلا نام های مشترک که بین خدایان یا مثلا قهرمانه های اونها، مثل شباهتی که بین ارجونا و رستم وجود داره، یا مثلا اشتراک گیاه سکرابر هم با سومه که هم توی اوستا هست و سومه در ریگ‌ودا، و یا مثل قربانی کردن. اما اتفاق جالبی که میفته جابجایی خدایان و دیوان هست. ما دو گروه خدا داریم در میتونیم بگیم این دو قوم که یعنی خواستگاهشون که یک جا بود مربوط به قوم هندو ایرانی بودن. دو گروه خدا داشتیم به نام اسوره‌ها و دعوه‌ها که به دو گروه خدایان و ضد خدایان تقسیم میشن. اینجاش یه مقدار بیشتر توضیح میدم، یعنی دقت بیشتری میکنیم روش. در دره سند اسوره‌ها به دیوان و در ایران دعوه ها به دیوان شهر یا نیروهای شهر تبدیل میشن. در ایران اسوره همون اهوره یا اهورامزدا باقی میماند، نیروی خیره، و دعوه ها یا نیروهای شهر همون دیوها میشن. بریم سراغ خواستگاه اهریمن. خواستگاه اهریمن در ایران در گاهان زرتشت به عنوان سرکرده نیروهای شهر وجودی مستقل داره و جدا از اهورامزداست. خدای خیر تصویری بدیع و جداگانه داره. اما در هند خدایان و دیوان پدری الهی دارن و فقط مادرشون با همدیگه متفاوته. خدایان پسران آدیتی هستن و دیوان پسران دیتی هستن. و نیروهای اهریمنی در ایران و هند، اگه بخوایم به این بپردازیم، خب خیلی بحثش مفصله. این بحث در این کتاب به صورت بسیار مفصل اومده. کاری که باید بکنیم اینی که ابتدا آیین‌های هند و ایران رو بازشناسی کنیم، تمدن‌ها رو بازشناسی کنیم و بعد بگیم که نیروهای خیر و شر آیین‌های ایران و هند چه بوده. مثلا برای مثالی که دوتاشو میگم، در آیین بودا شیطان یا همون اهریمن وارد کننده رنج، و وقتی بودا زیر درخت روشنایی مینشینه، سرور ارواح خبیثه به نام ماره میخواد که او رو آشفته کنه. و در آیین مهر مثلا، البته اینا رو من مثلا آیین بودایی، جین، هندویزم همه رو بررسی کردم. در ایران مثلا آیین میترا، آیین زرتشت، مانی، مزدک و سپس اسلام، اینا همه بررسی شده نیروهای اهریمنی در اون. حالا اینجا دارم مثال میزنم که مثلا در آیین مر که یکی از خدایان پیش از زرتشت بوده، میبینیم که مر میانجیه بین اهورامزدا و اهریمن بوده، که این داستان رو، این اتفاق رو ما در شاهنامه در داستان اسارت اهریمن به دست فریدون میبینیم. در آیین زرتشت که خب زرتشت فرستاده اهورامزدا بوده و اونو خدا اعلام میکنه و هر ویژگی اخلاقی نیک رو در قالب یک ایزد تجسم میده که شش امشاسپندان به نام بهمن، اردیبهشت، اسفند، خرداد و شهریور از اون نیروها هستن. اما بریم سراغ آفرینش ایرانی. برای اینکه ما اهریمن رو بدونیم از کجا پیدا شد، باید آفرینش ایرانی رو بشناسیم. بنابر اساطیر ایران، آفرینش ایرانی چهار مرحله داره: یک، دوره مینوی، دو، دوره آفرینش گیتی، سه، دوره آمیختگی نیکی و بدی، چهار، دوره شکست اهریمن و سرکرده آنها، که این چهار دوره توی شاهنامه بررسی شده. اونجا هم براتون میگم این چهار نامه که در چهار دوره که در اساطیر ایران هست اونجا به چه شکله. خب ولی هرگز اهورامزدا و اهریمن در اساطیر ایرانی با هم مبارزه نمی کنن، چون بین اونها خلایی وجود داره، اونها همدیگر رو با هم نمی جنگن. اهریمن در فرهنگ اسلامی هم که بررسی شده تحت عنوان شیطان بررسی شده. اسم اهریمن، واژه اهریمن دو جز داره: انگرامینو به معنای منش بد یا خرد خبیث، که اون آفریننده دیوها و سایر نیروهای شر، کارش کلن تباهی جهانه، انواع گناهان رو می آفریند، بیماری، مرگ، تب، اینا همه آفریده های اهریمنه. قادر ظاهرش رو عوض کنه که بهش میگن پیکرگردانی، انسانها رو فریب میده و میتونیم بگیم اولین پیدایشش در داستان مشی و مشیان است که همون آدم و حوای ادیان ابراهیمی هستن. اهریمن به صورت پیرمردی بر اونها ظاهر میشه و میخواد که اونها میوه درخت رو بخورن. و در اساطیر ایرانی میتونیم بگیم اهورامزدا هم یاورانی داره، حالا بعدها به یاوران اهریمن هم اشاره میکنیم. در اساطیر ایرانی اهورامزدا یاورانی داره، مثلا وایو یا باد، آتر یا آتش که در هند بهش میگن آگنی، و تیشتر یا همون که با باران در ارتباطه. در مورد سرنوشت اهریمن در اساطیر ایرانی باید بگم که اهریمن در دوره چهارم آفرینش ایرانی شکست میخوره و سومین فرزند زرتشت، یعنی همون سوشیانت، کار رستاخیز رو به عهده میگیره. اما نیروهای اهریمنی در مهابهاراتا، جدا کردن 100% نیروهای خیر و شر در مهابهاراتا محال است. یعنی این که ما اونجا خدایان شر داریم و دیوهای خوب داریم. اصلا کلن دستیابی به اساطیر هند خیلی سخته، اصلا یک جنگل دیریابی اساطیر هند. هر چقدر که مطالعه میکنین بیشتر متوجه میشیم که چقدر تو در توه. این منظومه منصوب به حکیم بیاس است، اما حجم وسیع اون مدیون کوشش های قصه گویان دوره گرد است. مهابهاراتا اثری ماندگار از فرهنگ برهمایی است که حدود 2000 سال پیش سروده شده. کتاب اخلاقی هست و در اون حفظ جهان به خدایان وابسته است و نحوه درست زندگی را به انسان می آموزد. آغاز جهان با نیکی است در مهابهاراتا و کم کم شر پیدا می شود. اما موضوع مهابهاراتا که خانم دکتر به اون اشاره کردن، جنگ دو دست پسرمو به نام پاندوها و کروها هست بر سر حکومت شهر هستانپور. اکبر شاه در سال 990 هجری قمری دستور میده که این کتاب از زبان سانسکریت به فارسی ترجمه بشه. جالب اینجا که در ترجمهش ما ابیاتی از شاعران ایرانی رو هم میبینیم، مثلا ابیاتی از فردوسی رو. بریم سراغ قهرمانان مهابهارات. قهرمانان مهابهارات دو گروه هن، گروه خدایی و گروه نیمه خدایی که به اونها میپردازیم. مهابهارات کلن سه بود داره. یک بودش ناسوتیه، یعنی جدال دو قوم کهن آریایی در اون دیده میشه، یعنی تمثیلی از اونه. دوم بود اخلاقی داره که به شکل رمز و تمثیل، یعنی مبارزه خیر و شر رو نشون میده. بعدش بود مابعد و طبیعه داره که نبرد باطنی جهت بیداری وجدان رو نشون میده. خب ما گفتیم که میتونیم بگیم موجود جدا و مستقلی به نام اهریمن نداریم، اما اونجا نیروهای شر داریم، مثلا دیوان هستن. کارکرد دیوان رو اومدیم و یعنی کارکرد نیروهای شر رو کلن مقایسه کردیم. کارکرد دیوان در مهابهاراتا بسیار متنوع و عجیبه. اونا به هر شکلی در میان، سپاه دارن، بعد در سپاهشون انواع حیوانات مثل خرس و فیل و میمون هست، پیکرگردانی میکنن، از یه شکلی فوری به یه شکلی دیگه در میان، رو این تن میشون، زندگی مشابه انسان دارن، ریاضت میکشن، عبادت میکنن. جالب، دیواشون هم خوبن هم بدن. برای همین ما یک تعبیری به کار بردیم به نام نیک دیوان، در که البته در ترجمه مهابهاراتا دیو به معنای مرسوم در هند که گفتیم خدا هست به کار نرفته، بلکه دیوها در ترجمه یعنی همون نیروهای شرن و دیوته‌ها ارواح پاکن. و نیک دیوان همونطوری که از اسمشون پیداست کار کرده بسیار مثبت هم بعضی وقتا دارن، مثلا موسیقی گوش میدن، با اینکه آدم میخورن کودکان رو نمیخورن، گاهی عبادت میکنن. اما در کل دیوهای شاهنامه وحشتناک، فریبنده، آدمخوار، بیرحم، خورنده اجساد، اهل سحر و جادو و پیکرگردانی هستند. من باید خیلی کوتاه بگم، ولی خب خیلی چیزا رو اصلا فقط دارم رد میکنم و خیلی چیزا رو هم نمیتونم رد کنم. ببخشید اگه یه موقع بحث طولانی میشه. بریم سراغ اهریمن در شاهنامه که پدیده مستقله، یعنی ما اصلا اهریمن داریم، در هند نداریم ولی در ایران داریم. این بحث رو آغاز میکنیم با این که بگیم بیشتر از بقیه آثار نشان دهنده نبرد بین خیر و شره. همونطوری که گفتم در دوره اساطیری ایران ما چهار دوره آفرینش داشتیم. این چهار دوره آفرینش رو ما میخواییم بیاریم تو شاهنامه و جایگاه اهریمن رو در این چهار دور نشون بدیم. چهار دوره آفرینش ایرانی که در شاهنامه اومده، یک، دوران کیومرث که دوران نور اهورایی است. دو، با مرگ سیامک در هم تنیدگی نور و تاریکی رو داریم. سه، تهمورس، دوره سوم تهمورس بر اهریمن چیره می شود. چهار، دوره پیروزی اهورامزدا با آموختن نبشتار از دیوان و ناتوانی دیوان هست. حالا ما قهرمان هایی داریم در شاهنامه که با این نیروها نبرد می کنن. اونا رو خیلی کوتاه در این بخش فهرستوار میگم، از کارکردشون میگذریم. قهرمانان اهورایی در شاهنامه شامل یک، انسانهای اهورایی مثل زرتشت، خضر، شاهانی مثل فریدون و شاهزادگانی مثل سیاوش. دوم فرشتگان مثل سروش، اینا همشون با نیروهای اهریمنی می جنگن. سوم جانوران، جانوران اهورایی مثل رخش و همچنین اسب سیاوش. چهارم درختان اهورایی، مثل درختی که از خون سیاوش می روید یا درختی که سروی که زرتشت از بهشت میاره. پنجم آبهای اهورایی، مثل چشمه کیخسرو بدنش رو در اون می شوره. ششم کوههای اهورایی، مثل کوه البرز. هفتم مکانهای اهورایی، مثل آتشگاه ها. هشتم اشیای اهورایی، مثل ببر بیان و زره سیاوش. اهریمن در شاهنامه هستیمند است، سخن میگوید، کردارهای منفی دارد. او دشمن کیومرث است، به گیتی نبودش کسی دشمنا، مگر در نهان ریمن آخرمنا. نموده اهریمن بعد از داستان کیومرث در داستان ضحاک، ضحاک یا همون آژیدهاک، که بر اساس روایات کهن نامی دیویست با سه دهان و سه سر و سه چشم و از آفریده های اهریمن است، شش چشم از آفریده های اهریمن است. بعد از جدا شدن فر از جمشید بر ایران حاکم میشه، پدرکش فریبکار محرک انسان به گناه. بار دیگر اهریمن رو در مستقیم در برخورد با کاووس میبینیم که به صورت غلامی پیکرگردانی میکنه، به صورت غلامی بر کاووس ظاهر میشه، حس برتربینی رو بر کاووس به کاووس القا میکنه. کاووس تختی میسازه که چهار تا عقاب اونو میبرن بالا و پرت میشه از اون بالا پایین، و اینجا نشان بی‌حاصلی برتربینی یک انسان رو نشون میده. در اساطیر ایرانی اهریمن نباید بمیره، یعنی در متون پهلوی او باید رو به گریز باشد، چرا که اصلا باید همیشه نیروهای شر و خیر تا جهان هست به موازات هم جلو برن. به خاطر همین اهریمن نباید کشته بشه. اگر یادتون باشه گفتیم میانجیگری میترا رو داشتیم در برخورد اهورا و اهریمن، گفتیم در شاهنامه نمودش تو داستان فریدون جلوه‌گر میشه. سروش پیام میده، میانجیگری میکنه که بیامد سروش خجسته دمان، مزن گفت کورا نیامد زمان. اینجا زمان به معنی مرگه، یعنی مرگش فرا نرسیده. اهریمن ها پیکرگردانی میکنن، یکی دو موردش رو گفتم، به صورت مرد نیکخواه، غلام، آشپز، پزشک ماهر و غیره. نیروی شر یا نیروی اهریمنی بعدی که در شاهنامه بسیار پرکارده دیوها هستند که از آفریدگان اهریمن هستند و در زمره ضد خدایان هستند. و این که بعد از اصلاح زرتشت که ما گفتیم دعوه ها تبدیل به دیو ها شدن، به عنوان نیروهای شر معرفی میشن. اما کلن به طور کلی ما پنج دسته چیز داریم که به عنوان دیو معرفی میشه. یک، خدایان کهن مثل اندر که همون ایندرای یکی از خدایان هند، ساول و ناکهیس. دو، دشمنان و مهاجمان دیو تلقی شدن. سه، ویژگی های زشت انسانی مثل دروغ، ما در شاهنامه دیو آز داریم. چهار، کسانی که ناهنجاری های اخلاقی و رفتاری دارن، مثلا جالب اینجایی که کسانی که هنگام غذا خوردن حرف می زدن در ایران باستان جز دیو ها بودن. پنج، عناصر ویرانگر طبیعت، انسان ها از بلایای طبیعی دیو می ساختن، مثل دیو اپوش. دیو اپوش دیو خوشسالی بود. بریم سراغ نگرش فردوسی به دیو. نگرش فردوسی به دیو در این دو بیت کاملا مشهوده، با هم گوش می دیم. تو مر دیو را مردم بدشناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس. هر آن کو گذشت از ره مردمی، ز دیوان شمر مشمرش زادمی. امیدوارم که خستتون نکرده باشم. در شاهنامه خطرناکترین دیوان، دیوان مازندران هستند. ببخشید.
استفاده می کنیم خانم دکتر.
جان.
استفاده می کنیم، خیلی هم داریم لذت می بریم از فرمایشاتتون.
ارادت دارم، خواهش می کنم، شما لطف داریم.
قربان شما. بفرمایید.
دسته سوم که بعد از دیوها پر، البته ببخشید که اصلا کل این موضوع همش دیو و جن و موجودات خطرناک و خشنی هستن، ولی خب هستن دیگه در شاهنامه هستن.
بله، بسیارم بحث جذابیه.
خواهش دسته سوم که بعد از دیوها پرکاربردترین نیروهای شر شاهنامه هستن، جادوانند. در پهلوی یا توک و در عربی سحر که بعد از دیوها، گفتیم جادوان پرکاربردترین نیروهای شر هستند، مثل جادوانی که در هفت خان رستم و اسفندیار سر راه قهرمان ها میان، بعد ضحاک و افراسیاب خودشون از جادوان هستند، پادشاه یمن که خب جز جادوانه، یعنی کارهای جادویی میکنه، یعنی سرمایه سختی هایی میاره. و دسته بعدی اژدهایان هستن. اژدهایان در اوستا گفتیم، در بحث ضحاک یا آژیدها گفتیم، سه کله، شش چشم و سه پوزه هستن. در شاهنامه اژدهای کشفرود، اژدهای بیشه فاسقون، اژدهای هفت خانها، اژدهای کوه چین و غیره نام برده شدن. اژدهایان توانایی ناپدید شدن داشتن، در هفت خانها میبینیم. اولین اژدها کش در شاهنامه سام بود. میتوان گفت اژدهایان در اساطیر جهان، این نکته خیلی جالبه که پژوهشگران به اون خیلی اشاره کردن، میگن که اژدهایان در اساطیر جهان همون بلاهای طبیعی هستن، مثل سیل، آتش فشان و زلزله. و جای خوندم که ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی که رخ میداد، انسانهای اساطیری فکر میکردن که اژدها بر اونها رو گرفته و دیگه نمیتونن نور بدن. انسان ها شروع می کردن به درآوردن صداهای مهیب، رو چیزهای می کوبیدن، صداهای مهیب بلند شه تا اژدها بترسه اون ماه خورشید رو رها کنه. که اثر این کوبیدن بر مثلا سطوحی که صدای بلند داره الان در مازندران در تشت کوبی داریم، هنوز روی این رسم هستش که روی تشت می کوبن، تشت نوازی هم بهش میگن، در موسیقی مازندران هم اونو داریم. و بریم سراغ نبرد با عوامل اهریمنی رو معرفی کردیم. بریم سراغ نبرد با عوامل اهریمنی در شاهنامه. یک، پادشاهان مثل کیومرث، سیامک، تهمورث، جمشید، فریدون و غیره. دو، پهلوانان مثل سام، رستم، اسفندیار. باید وارد بحث تطبیق نیروهای اهریمنی در شاهنامه مهابهارات بشیم. تا اینجا این نیروها رو جداگانه معرفی کردیم. از اینجا به بعد سعی میکنیم اصلی ترین بخش این پژوهش رو معرفی کنیم. البته من خیلی کوتاهش کردم، با اینکه کوتاه کردم انقدر دارم وقت شما رو میگیرم. مروری بر یافته ها. هر دو اثر از نظر تقسیم بندی انواع ادبی هماسند. زبان هر دو اثر، هند و فارسی، ریشه مشترک هند و اروپایی دارد. هر دو حماسه شرقی اند و گنجینه مهمی هستند که سرشار از آرا و عقاید و سنت های دو قوم ایران و هند هستند. در هر دو هم اثر نبرد نیروهای خیر و شر آمده. در مهابهاراتا شامل جنگ های دو گروه پسرمو و در شاهنامه طی داستان‌های مختلف از نبرد بین نیروهای اهریمنی و اهورایی یاد شده. هر دو حماسه گنجینه از مفاهیم اخلاقی و سیاسی و اجتماعی وسیعی دارند و الگوی درستی از انسان کامل به دست میدن. مهابهارات 100% میتونیم بگیم که دارای اساطیر پیچیده هستش و میتونیم بگیم از شاهنامه ابیات بیشتری داره، 100,000 بیته، ولی شاهنامه 60,000 بیته و مهابهارات رو چند نفر سرودن، اما شاهنامه رو فقط یک نفر با ذهن اعجاب انگیزی که داشته به نام فردوسی سروده. در مهابهارات از جنگ های 18 روزه سخن گفته شده، اما در شاهنامه از خلقت آدم تا حمله اعراب. ایدئولوژی حاکم بر مهابهارات در دفتر 12 آمده، اما در شاهنامه در مقدمه آن. اساطیر مشترک زیادی هم بین این دو حماسه وجود داره. توی این مقایسه میتونیم بگیم اهریمن ایرانی با هیچ یک از دیوان قابل مقایسه نیست، زیرا او پدید آورنده دیوان است، اما در مهابهاراتا پیدایش شهر پس از آمدن تریتا به عالم منسوب شده است. این اساطیر، شناخت این اساطیر، مقایسه این اساطیر نیاز به ده ها پژوهش و سال ها پژوهش داره، چون خیلی پیچیده و شبیه به همه. بزرگترین اختلاف اینه که در مهابهارات موجودی مستقل به نام اهریمن نداریم و اصلا نمیتونیم نعل به نعل اهریمن مهابهارات رو بیاییم با اهریمن شاهنامه مقایسه کنیم. خب اما دیوان و جادوان و اژدهایان قابل مقایسه‌ن. دیوان در هر دو اثر عامل شرند، در مهابهارات متنوع‌ترند. ببخشید، ما در مهابهارات گاهی نیک دیوان داریم، اما در شاهنامه دیوان فقط آسیب رسانند. ظاهر دیوان در هر دو اثر زشت و ترسناکه. گاه شبیه انسان هستند با جنبه های حیوانی و اگر گاهی زیبا می شوند برای فریب کاریست. اینجا رو دقت کنیم، در شاهنامه سرش چون سر پیل، مویش دراز، دهان پرز دندان های گراز، دو چشمش سپید و لبانش سیاه، تنش را نشایست کردن نگاه. دو رنگ دارن، سیاه و سفید. اندام تنومندی دارن. در مهابهارات یه مثال از مهابهارات میارم، همش از شاهنامه نیارم. همه گفتن چه کسی چون این دیو را که اندامی تنومند دارد کشته است. در شاهنامه میگه یکی کوه یابی مرو را به تن، برو یال و کتفش بود 10 رسن. اینقدر تنومنده. در هر دو اثر صدای دیوان بسیار مهیبه، بلند و ترسناکه. دمنده سیه دیوشان پیش رو، همه با آسمان برکشیدند. او صدای خیلی بلند دارن. اما رنگ دیوان، در مهابهارات از رنگ دیوان هیچ سخنی گفته نشده، اما در شاهنامه دیوها سیاه روی و سفید موین. به رنگ شبه روی چون برف موی، جهان پر ز پهنای و بالای اوی. اما نکته جالب اینجاست که ویژگی دورنگی دیوان اگر به انسان برسه، به اون انسان دیو بچه میگن. ما این رو در داستان زال داریم. از این وقتی که زال به دنیا میاد و سپید موه، سام میدونیم که اونو رها میکنه. از این بچه، چون بچه اهریمن، سیه پیکر و موی سر چون سمن، چو آیند و پرسند گردن کشان، چه گویم از این بچه بدنشان، چگویم که این بچه دیو چیست؟ پلنگ دورنگ است یا بربر است؟ اینو یعنی خجالت میکشه از این که این بچه دورنگه. دیو ها اهل اقفال آدمی هستند، پکرگردانی میکنن و جهان رو تیر و تار میکنن. من فکر میکنم باید این مثالش رو دیگه کوتاه کنم، مثالش رو نمیارم. نکته جالبی که در شاهنامه بود و نشان از این داره که در هر چیزی ضد خودش هم وجود داره، میتونیم به این داستان اشاره کنیم که خون دیو چشم رو شفا داده. درمان کوری چشم کاووس با خون دیو، به چشمش چو اندر کشیدن خون، شدان تیرگی از دو دیدش برون. رستم خون دیو رو در چشم کاووس میچکانه و اون بینا میشه. شباهت بعدی اینه که در هر دو اثر دیوها از نور بیزارن. مثلا در مهابهارات گفته طفلی مانند آفتاب بود و چون دیو طاقت آن را نداشت از نور بسوخت. این موضوع در شاهنامه هم آمده. بدو گفت اولاد چون آفتاب شود گرم، دیو اندر آید به خواب. دیو از آفتاب بدش میاد، میخوابه، تو برو اون لحظه بکشش. خب در هر دو اثر گفتیم دیوها پیکرگردانی میکنن، نظام اجتماعی دارن، شهر دارن، خبرچینند، خانواده دارن، مهندسی میدانن، در شاهنامه حتی سواد دارن، نظام کارزار دارن، در مهابهارات ثروتمند هستند، در هر دو اثر رجزخوانی میکنن، هر دو سلاح دارن که در مهابهارات سلاحشون متنوع تره. خب بریم سراغ تفاوت‌ها. در شاهنامه اولین دیوی که از آن نام برده شده فرزند اهریمنه، اما در مهابهارات منشأ دیوان آفریدگار اول است. دوم، در مهابهارات دیوها ریاضت میکشن، روی این تن میشوند، سلطنت میکنن، اما در شاهنامه چنین نیست. آنها گاهی مثل مادر مهربان میشوند، در مهابهارات پرشمارترند، عجیبترند و با توانایی های بسیاری نشان داده میشن، اما در شاهنامه فقط شر آفرینند. نیروهای اهریمنی دیگه که داریم با هم تطبیق میدیم اژدها و مار هستن. اژدها و مار در اساطیر جهان بسیار مطرح شدن، حتی در جاهایی که مار نبوده، مثلا اسکیموها، اونها هم در اساطیرشون مار هست. بعد میتونیم بگیم پس از این که کیشهای ما قبل تاریخ و مارپرست با دین آریایی ها در آمیخته میشوند، به باشندگان نیمه ایزدی با پیکر مار به نام ناگاها برمیخوریم. این موجودات مثل باقی آفرینش در هند گاهی شرند گاهی خیر، اما در اساطیر ایران به پیروی از این که در شاهنامه اژدها مار و کرم زیانکار هستند، فقط بود زیانکاری شما در ایران میشناسیم، مثل مارهای شانه های ضحاک، اژدهای هفت خوان‌ها، کرم هفت باد، اژدهای کشف رو و غیره. آنها در مهابهارات پیکرگردانی میکنن. جالبه، خیلی عجیب غریبه این اساطیر هند، مثل فیلمایی که الان ما از هند میبینیم، همینطوری سرشار از خیالاته. در اساطیر هند ماری داریم که عاشق ارجونا، در مهابهارات عاشق ارجونا میشه و با او همبستر میشه قهرمان داستان. سلاح آنها زبان و آتش و آتش دهان و زهره، که من ابیاتی رو آوردم ولی خب حس میکنم که دیگه خیلی طولانی میشه، اون ابیات رو نمیگم. نشان دهنده آتش دهان و زهره اژدهاست. یک نکته‌ای که ما میتونیم بهش اشاره کنیم و به نظر من بسیار مهمه اینه که در اساطیر هر دو، یعنی هم در ایران و هم در هند، چنین برداشت میشه که در هند جنگ با اژدها و رها شدن آبها نمادی از آغاز سال جدید و از بین رفتن خشکسالی می باشد. در ایران هم می توان گفت آبهایی که اسطوره ها آنها را زندانی اژدها در کوه ها می دانند، با کشتن اژدها به سوی دریا روان می شوند و این خبر از آمدن بهار داره. و بریم سراغ جادوان. انسان اساطیری معتقد بود که تمام جهان خاصیتی نهانی به نام مانا دارد. جادوگرها کوشش میکردند که مانا رو تسخیر کنن و شمنها و جادوگران میخواستن با تسخیر مانا اون در قوای جهان تصرف ایجاد کنن و میخواستن مثلا بیماران رو شفا بدن یا اینکه دشمنان رو از بین ببرن. جادوان در مهابهاراتا فقط عامل خیر هستن، اما در شاهنامه فقط شر آفرینن و فقط یکی دو مورد ما خیر آفرین داریم، جادوی خیر آفرین داریم که اونم سروش آموزنده اونه، مثل فریدون که برای آزمون پسران خودش رو شبیه اژدها میکنه. پادشاه یمن ساوشا از جادوان شر هستن. در هفت خانها جادوان میتونیم بگیم مانع قهرمانان میشن، پیکرگردانی میکنن، برف و سرما میآورن، جهان را تیره میکنن. افراسیاب مثلا از جادوانی است که در جنگ با قارن جهان رو تیره میکنه. بریم سراغ جن. در شاهنامه از جن یادی نشده، نداریم، اما در مهابهارات اونها ساکن گورستان ها هستن، آدم خارند، مایه عذاب گناهکاران هم هستن. و اما خدایان، خب تک خدایی دین زرتشت باعث میشه که ما فقط خدای خیر داشته باشیم، خدای شر نداریم. این از این. اما در مهابهارات خدایان کارکرد دوگانه ای دارن، همقدر گاهی عبادت میکنن، گاهی آبدان رو میکشن و مثل انسان ها کاملا عبادت میکنن. مثلا شیوا خدایی است که گناه زیاد داره و خدای خیری هم داری مثل کریشنا که اغلب خوبه. و اما آخرین مرحله مبارزه با عوامل اهریمنی است که خب میدونین بنمایه اصلی حماسه مبارزه نیروهای خیر با شره. به دلیل ترجمه مهابهارات توصیف‌های فاخری در ترجمه ما از این نبردها نمی‌بینیم، اما در شاهنامه این توصیفات بسیار پرصلابته، مثل نبرد رستم با دیو سفید. برآشفته بر سان پیل ژیان، یکی تیغ تیزش بزد بر میان. ز نیروی رستم ز بالای او، بینداخ یک ران و یک پای او. همینطوری تا اینکه اون دشمن رو میکشه. و نبرد خدایان با عوامل اهریمنی داریم، یا همون نبرد سوره ها و اسوره ها که مثل نبرد بین دو قوم هست که در تک خدایی شاهنامه باز چنین چیزی رو نداریم. در نهایت نبرد پادشاهان و قهرمانان رو با نیروهای شر داریم که پرکششترین صحنه های حماسی رو می آفرینن. پادشاه هایی مثل کیومرث، هوشنگ، اردشیر و بهرام این نبردها رو میشه گفت انجام میدن. اما سهمگین ترین و زیباترین این پیکارها متعلق به قهرمانان داستان است، مثل نبرد رستم با نیروهای شر در شاهنامه و نبرد ارجنا با نیروهای شر در مهابهارات. سخن آخر. اگرچه حجم مهابهاراتا بیشتر است، اما عظمت جهان شاهنامه و انسجام جهانبینی آن قابل قیاس با مهابهاراتا نیست. این نتیجه برخواسته از حس جانبداری ملی نیست و حاصل تطبیقی است که بدور از تعصب بوده. اساساً اساطیر هر چقدر به جلو میان، میشه گفتش که صیقلی تر میشن، از جنبه های عجیب غریب اون کم کاسته میشه. بیشک این پژوهش کاستی هایی دارد، به ویژه در بحث مهابهاراتا، چون در مهابهاراتا من به منابع بسیار اندکی دسترسی داشتم، یعنی اصلا میشه گفت که منابعی نداشتم، برعکس در شاهنامه منابع بسیار بود. میتونیم بگیم میتونه سرآغازی باشه بر پژوهش های بعدی. البته قبل از بنده ما یک کتاب اینجا داریم، اینجا نشونتون بدم. این کتاب پیش از بنده به مقایسه این دو اثر پرداخته، نقد تطبیقی جایگاه انسان در شاهنامه و مهابهاراتا، مؤلف دکتر نسرین مظفری. این پیش از بنده بوده که بنده اون موضوع انسان بوده، بنده نیروهای اهریمنی. سپاسگزاری میکنم از وقتی که شما و بینندگان و شنوندگان در اختیار بنده گذاشتن. عذر میخوام اگه به درازا کشید، وقتتون گرفتم. امیدوارم که مفید فایده بوده باشه. ارادت دارم و در خدمت.
خسته نباشید خانم دکتر.
سپاسگزارم.
خیلی عالی بود. ممنون از سخنرانی گرم و دلنشینتون. خیلی به دلمون نشست. خیلی بسیار بسیار لذت بردیم. خسته نباشید خدمتتون عرض میکنم. خیلی به اطلاعاتمون اضافه شد. ممنونم از شما. خانم دکتر، ریشه این شباهت‌هایی که توی این، یعنی بین شاهنامه و مهابهاراتا هست، میتونه اون فرهنگ هندو ایرانی باشه، درسته؟
بله،
من خیلی شباهت ها درش بود. بله. توی فرمایشاتتون.
بله، ابتدای عرایزم گفتم که این دو قوم خواستگاه یکسانی داشتن، بعد از هم جدا شدن. اون موقعی که یک جا با هم زندگی میکردن این اشتراکات بوده. ما خدایانی داریم که گفتم، یک نمونهش رو گفتم، وقتی که ریگ‌ودا و اوستا رو که مطالعه کردم، خب اولین بار بود این اتفاق برای خودم میافتاد. من هیچ وقت ریگ‌ودا رو نخونده بودم، حالا اوستا رو چرا نگاه کرده بودم. وقتی ریگ‌ودا رو خوندم و بعد اومدم اوستا رو خوندم، دیدم چقدر تشابه اسمی فقط هست. این به خاطر اون اشتراکی که اون ابتدا داشتن. مثلا ما جالبه، مثلا در میشه گفتش که ریگ‌ودا ما یک نیروی منفی داریم که میاد عسل‌ها رو میخوره، میوه درختان رو میخوره، یعنی یه جور آفت باغ‌هاست به نام پنی. بعد اومدم تو اوستا دیدم ما یه خرسی داریم به نام پنی که محصولات عسل رو میخوره. یعنی اینکه از این اسم‌ها چه قهرمانان بگیم. مثلا اصلا یه مقاله‌ای داریم که پرداختن بهش، شباهت ارجونا و رستمه که مثلا اونجا پدرکشی داریم، اینجا پسرکشی داریم. اینقدر این شباهت ها زیاده که مثلا کریشنا و گرشاسب خیلی شبیه همن. من در پایان همین کتاب یه سری از تشابهاتی که پیدا کردم نام بردم که اگر کسی مایل باشه و خودم اگر یه روزی وقت کردم بیام بیشتر مقایسه کنم چقدر شباهت. من حالا یک نیروی اهریمنی یا خانم دکتر نسرین مظفری انسان رو اومده مقایسه کرده، به قدر این تشابهات زیاده که میتونه منشأ چندین رساله، چندین تزه، اصلا فارسی شو بگیم پایان نامه.
بله، و عنوان مقاله، حتی
عنوان مقاله
مختلفی میشه. بله، ازشون،
نه اینکه نوشته نشده ها، نوشته بله. شده، ولی خیلی جا داره هنوزم.
بله، بسیار جا داره. دست شما درد نکنه.
ممنون،
خیلی لطف کردید.
ارادت دارم. سپاسگزارم از شما عزیزم.
خیلی خوشحال شدیم از آشنایی شما، از همصحبتی با شما. امیدوارم که در برنامه های بعدی، جلسه های بعدی هم افتخار بدید در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم، باعث افتخار بنده است. من هم سپاسگزاری میکنم هم از شما، هم از جناب آقای جوادی، هم از دوستانی که دارن با قلب و گل و
بله دیگه ارادتشون رو به شما
خواهش میکنم. از تک تکشون ممنون. سپاسگزارم. ممنون وقت گذاشتید.
ما هم همه سپاسگزار شما هستیم.
زنده باشید.
اگه دوستان سوالی ندارن که از خدمت خانم دکتر خداحافظی کنیم. بله.
ببخشید من دستم رو خیلی وقت بالا کردم چون سوال داشتم.
خواهش میکنم بفرمایید.
بله. اول تشکر میکنم ازتون، برنامه بسیار پرباری بود، امیدوارم مانا و پرتوان باشید. سوالم این بود، اون ابتدای برنامه شما فرمودین که یا من اینجوری گرفتم، اگه اشتباه میکنم اصلاح هم کنید، که به پیشنهاد اهریمن مشی و مشیانه از میوه ممنوعه میخورن. بله.
از میوه یک درختی که نباید میخوردن.
بعد چون من اینو اصلا نشنیده بودم، میخواستم ببینم که اولا که اون چه میوهی بوده، بعدم اگر بفرمایید که از کدوم منبع گرفتیم ممنون میشم.
من این رو توی، یعنی میتونم بگم توی این گزارشی که تهیه کردم از این کتاب نیاوردم از کدوم منبع، ولی اساطیر ایرانی در انتهای همین کتاب فهرست زیادی از اساطیر ایرانی هست. مثلا جناب آقای مرداد بهار خیلی کار کرده اساطیر ایرانی رو، مثلا جورج دومیزیل بسیار کار کرده. این عنوان رو از کتاب‌های مختلف گرفتم و یک فرهنگ اساطیر داریم به نام اساطیر ایران که از میتونیم بگیم از جناب آقای دکتر جعفری یا حقیه که این اساطیر رو نام برده. در این کتاب‌ها میتونین بهش اشاره کنین.
متشکرم از لطفتون.
خواهش می‌کنم، زنده باشین، ارادت دارم.
خانم دکتر، با عرض سلام و تشکر، عالی بود. فقط من یه سوال داشتم خانم دکتر، میخوام بدونم که آیا این گزارشی که الان، یعنی مطلبی که ارائه کردیم، به صورت PDF قابل دسترسی هست، و یا اینکه من چون در خارج از ایران زندگی میکنم، از آمریکا دارم گوش میکنم به صحبتهای شما و خیلی سعادت داشتم که با باشگاه شاهنامه پژوهان آشنا شدم، به این طریق برنامه‌هاتون رو گوش میکنم، آیا این به صورت PDF وجود داره یا مثلا کتاب خودتون الان در دسترس هست در ایران که کسی بتونه برای من تهیه کنه بفرسته؟
بله، جناب آقای جوادی فرمودن که این کتاب بعد از این بحث امشب ما توضیح خواهد شد. این کتاب الان پیش خودم چندین نسخش هست که من حالا میفرستم تهران، اونجا دیگه نمیدونم چجوری به دست شما میرسه، و PDFش رو من واقعا ندارم. آره، PDFش رو ندارم، نزد انتشاراتیه، ولی خود کتاب اینجاست که انشاءالله با امید خدا یه جوری بتونیم به دستتون برسونیم. حالا با آقای جوادی در تماس باشیم ببینیم باید چی کار کنیم.
بله، مشکرم، خیلی ممنون.
خوشحالم که از اون طرف دنیا به ما پیوستید.
قربونتون برم، مرسی.
معذرت میخوام، ببخشید خانم دکتر. اولا که از شما تشکر میکنم بابت این جلسه. فقط یه نکته اگر اجازه بدید من حالا در حد دانش خودم بیافزایم، و اون اینه که شما وقتی فهمید اهریمن وجود واقعی داره در شاهنامه، من فقط خواستم یه نکته‌ای بگم، و اون اینه که در دینکرد و سایر کتاب‌هایی که اندیشمندان زردشتی بعداً نوشتن، ما با اهریمنی طرفیم که اصلا وجود واقعی نداره، یعنی وجود گیتیانه نداره. یعنی به نظر من اون تحولی که در هند صورت گرفت از آغاز، در ایران به شکل متأخرتر رخ داده. یعنی متفکرین زرتشتی یا حداقل بخشی از اونها به این نتیجه رسیدن که اهریمن نمیتونه وجود گیتیانه داشته باشه و شاید بیشتر نوعی استعاره است. خواستم فقط اینم بگم، حالا اینکه در شاهنامه چطور این اندیشه زرتشتی یا تجلی یافته، اون خودش یا این بخش از موبدان زرتشتی خودش یک داستان دیگه است. فقط خواستم اینو بگم که شاید این نکته به نظر من افسوده‌ای باشه که در ایران هم خیلی ها اهریمن رو در واقع اون وجود واقعی رو خیلی نمیدونستن. همین من می‌خواستم همینو بگم. ممنون از شما.
من سپاسگزاری میکنم از شما، ممنونم از نظری که دادید. شما رو ارجاع میدم به کتاب اهریمنشناسی ایرانی از دکتر آرش اکبری مفاخر. تمام بخش‌های اهریمن، چه زمانی که گیتیانه بوده و چه زمانی که در شاهنامه گیتیانه نبوده و چه زمانی که در شاهنامه گیتیانه میشه رو معرفی میکنه بهتون. ما در شاهنامه اهریمن رو هستیمند میبینیم و خب من گفتم، یعنی این که برای بار دوم میگم که اساطیر وقتی به جلو میان تغییر کارکرد میدن، صیقل میخورن، وسیع‌تر میشن، کوچکتر میشن، تنوعشون کمتر میشه، کارکردشون عوض میشه. اینا رو ما داریم، ما در شاهنامه هستیمند شده یه اهریمن رو میبینیم. شما اون کتاب رو بخونین، کاملا راجع به اهریمن توضیح بسیار کافی داره، از متون پهلوی بگیرید تا شاهنامه و سایر آثار حماسی مثل کوشنامه، برزونامه و غیره. بله،
ممنون خانم دکتر. ببخشید، انتشارات کتابتون هم میشه بفرمایید؟ ممنون. بله. میشم.
بله، انتشارات ترفند، جناب آقای دکتر قدم‌علی سرامی که استاد بنده بودن و من افتخار شاگردیشون رو داشتم، این کتاب رو چاپ کردن و پسرشون رایج سرامی. خواهش میکنم.
بله، متشکرم از لطفتون.
ارادت دارم. خواهش
میکنم. خب اگه بقیه دوستان سوالاشون رو دیگه مطرح کردن که وقت خانم دکتر رو بیشتر از این نگیریم. خیلی ممنون و سپاسگزاریم ازتون خانم دکتر و از بقیه همه دوستانی که حضور داشتن و شرکت کردن در این نشست. بسیار سپاسگزارم و تشکر میکنم. ممنونم خانم دکتر. اگه خودتون توضیحی چیزی نیاز هست که بفرمایید، اگر نه ما بیشتر از این مزاحمتون نشیم.
نه خواهش میکنم. توضیح این که یک مقاله دیگه، یعنی یک دو تا مقاله از این کتاب در اومده، حالا اونایی چی؟ یه مقاله برای کسانی که دوست دارن این اساطیر رو بیشتر بشناسن، یه مقاله دارم که چاپ شده، اون در مورد هم و سوم، اوما و سوما که یک نوشیدنی سکراوره، این تطبیق انجام شده. این هم میتونه موضوعی باشه برای اینکه دوستان ما بیشتر به این شباهت ها و تفاوت ها پی ببرن.
بله، بسیار عالی. دست شما درد نکنه. متشکرم. زنده باشید. ممنونم از لطفتون. خیلی خیلی خوشحال شدیم. قربان شما. اگه صحبتی نیست که ما شما رو به خدا بسپاریم و به امید دیدارتون.
به امید دیدار شما. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم. شب شما خوش.
خواهش میکنم. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار همه دوستان.
خدا نگهدار شما.
قربان شما. خدا نگهدار.